ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست سران گروه 20 در استرالیا آغاز شد. رئیس جمهوری افغانستان با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. 8 گروه سیاسی اصولگرا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری از گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. نشست دو روزه سران گروه 20 امروز در بریزبین در استرالیا آغاز به کار کرد. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. با اینکه رشد اقتصادی جهانی و انرژی از جمله محورهای مذاکرات در این نشست خواهد بود، اما قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این اجلاس گفتگوهای حاشیه‌ای درباره بحران اوکراین و نقش روسیه در آن برگزار کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه پیش از سفر به استرالیا گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر با قوانین بین المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا نیز آسیب می‌زند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهند. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، رئیس جمهوری افغانستان همچنین روز جمعه با همتای پاکستانی خود دیدار کرد و در این دیدار رؤسای جمهوری دو کشور درباره بهبود روابط و تأمین صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان در این دیدار گفته است که کشورش از یک افغانستان با ثبات و مرفه حمایت می کند. کارشناسان سیاسی افغان این دیدارها را با اهمیت توصیف کردند. به گفته سخنگوی جبهه ایستادگی، 8 گروه سیاسی اصولگرا در ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از فخرالدین دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. این تشکل‌های سیاسی رئیس جمهوری ایران را متهم کردند که با معرفی فخرالدین دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم در پی به گفته آنها ایجاد چالش بین مجلس و دولت است. خبرگزاری ها به نقل از محمد رضا تابش نماینده اردکان گزارش دادند که از صبح روز سه‌شنبه 20 آبان ماه و پیش از معرفی آقای دانش آشتیانی پیامک هایی برای نمایندگان مجلس ارسال شد که در آنها دانش آشتیانی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و معترضان به حمله به کوی دانشگاه در سال 78 توصیف شده بود. آقای دانش آشتیانی روز جمعه به ایسنا گفت به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. مجلس قرار است روز سه‌شنبه 27 آبان ماه درباره گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم تصمیم گیری کند. روز شنبه جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم در نامه‌های جداگانه‌ای به محمد علی نجفی سرپرست این وزارتخانه استعفای خود را اعلام کردند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای میلی منفرد در نامه استعفای خود نوشته به منظور جلوگیری از هر گونه تضییقات و هموار کردن مسیر برای انتخاب وزیر جدید علوم، استعفای خود را از معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام می‌کند. و سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد گروه داعش در سوریه مرتکب جنایت هر روزه در سطح گسترده و علیه غیر نظامیان شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سوریه در این گزارش که روز جمعه منتشر شد گفته است در مناطقی از سوریه که به دست داعش افتاده، اموری مانند قتل‌های جمعی، گردن زدن، شکنجه، بردگی جنسی و اجبار زنان به حاملگی به رویدادهای روزمره تبدیل شده است. این اولین گزارش سازمان ملل است که در آن جزئیاتی از اقدامات داعش بررسی و مستند شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آمریکا با نزدیکتر شدن مهلت پایانی گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، بدبینی نسبت به حصول توافقی غیر قابل پذیرش از سوی محافل نزدیک به حزب محافظه‌کار این کشور افزایش یافته. در میان نخست وزیر اسرائیل بار دیگر در پیامی به فدراسیون یهودیان آمریکا کماکان بر این نظر خود پافشاری کرده که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و دشمن آمریکا به شمار می‌رود. در این رابطه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله مشروحی که در وال استریت جورنال منتشر ساخت اظهارنامه کرد که ایران این بار نه به شیوه پنهانکاری که از راه دیپلماتیک در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار گرفته است. از سوی دیگر هافینگتون پست در مقاله‌ای به قلم یک استاد ایرانی تبار دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به نام نجم الدین مشکاتی پیشنهاد تأسیس یک کارخانه تولید میله‌های سوخت اتمی در داخل ایران و با مشارکت کشورهای غربی را عنوان کرده، پیشنهادی که به عقیده آقای مشکاتی جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را رد کند. در این میان تلاش‌های کنگره آمریکا هم برای واداشتن دولت در دخالت دادن قوه قانون‌گذاری در توافقنامه احتمالی نهایی راه به جایی نبرده است. در این زمینه به بیانیه اخیر دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه و نیز پیشنهاد بی‌سرانجام لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی باید اشاره داشت. در چنین شرایطی دولت اسرائیل نیز به نوبه خود به مخالفت با توافق با جمهوری اسلامی به شیوهی که ساختار و فعالیت‌های تأسیسات اتمی آن دست نخورده باقی بمانند ادامه می‌دهد.
The Islamic State of Iran is not a partner of America. It's an enemy of America.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به اعضای فدراسیون یهودیان آمریکا که در واشنگتن گرد آمده بودند گفت حکومت اسلامی ایران شریک آمریکا نیست بلکه دشمن آمریکاست. او نگرانی خود را از پیامدهای گفتگوهای قدرت‌های بزرگ با دولت ایران تکرار کرد.
I believe this would be a bad deal and a huge mistake.
آقای نتانیاهو گفت توافق هسته‌ای توافقی بد و اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. او با اشاره به محدودیت‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران افزود به یاد بیاورید که برای سال‌ها سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نتوانستند از فعالیت‌های اتمی در تأسیسات نتنز و قم آگاه بشوند و با توجه به چنین کارنامه‌ای دلیلی وجود ندارد بپذیریم که اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی در آینده بیکم و کاست خواهد بود. در مورد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نخست وزیر اسرائیل گفت که آنها قادر نبودند دستیابی کره شمالی به بمب اتمی را متوقف کنند.
Some people have suggested that Iran can help America solve the problems of the Middle East, but Iran is not part of the solution. It's a huge part of the problem.
نتانیاهو درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه ایران میتواند در حل دشواری‌های خاورمیانه به آمریکا کمک کند تاکید کرد که ایران نه بخشی از راه حل که بخش بزرگی از دشواری در منطقه است. رهبر اسرائیل گفت با چنین رژیمی باید به عنوان دشمن برخورد کرد و مطمئن شد که جامعه جهانی به هر تمهیدی جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. او گفت به غیر از این فاجعه‌ای با ابعاد تاریخی روی خواهد داد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
مرتضی پاشایی خواننده‌ای که با ترانه جاده یک طرفه پله‌های شهرت را به سرعت پیموده بود، پس از 11 ماه مبارزه با بیماری سرطان روز جمعه در بیمارستان بهمن تهران درگذشت. محمد زرقابی درباره درگذشت این هنرمند با بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در ایران گفتگو کرده.
صبح صبح حوالی ساعت 7-8 لحظه دقیق صوت آقای کاشایی بود. ظاهرا برادر ایشون بالا سرشون بودن. خونه یه سری از رسانه ها، یه سری افراد، یه سری از اطرافیان از این خواننده سر اطلاع رسانی های نادرست سعی میکردن امید واهی بدن به دوستداران این خواننده. دکتری که بالا سر ایشون بودن صحبت های آخرشون برای این افراد بود که دیگه کاری نمیشد کرد و مثل کاشایی بعد از تحمل 4 سال سرطان، البته یک سال آخر رو تخمیده بودن که مدت ها لازم فکرت مونده بود. از اواسط سال قبل شاهده های مبنی بر بیماری ایشون منتشر شد و مدیر برنامه های ایشون نمرود تایید کرد این شاهده ها رو. یه سری حاشیه های تلخ ها رو بکید اومد که برخی از چهره های موسیقی در کشور شاهده های کرده بودن که متوسطا مسترطا نداره و فقط دنبال این بوده که بازار کنفرس های خودش رو گرم کنه.
شرایط به چه صورتی بود در مقابل بیمارستان بهمن؟
که این خبر اولین بار در وبسایت موسیقی ما منتشر شد دیگه یواش یواش خبر رفت توی شبکه های اجتماعی و به مرور دیگه از ساعت 11 صبح به بعد وحشتناک شروع شد. معاون محترم هنری وزارت ارشاد جناب آقای مهرخانی رئیس جمهور رفتمسوی وزارت ارشاد جناب آقای ارجمند پیام های تشریحی رو دادن. خیلی شروع بود، همه خیابون های منتهی به بیمارستان بهمن کاملا بسته شده بود. یه سری از دوستداران این خواننده در اقدامی صدای دیگه مرتضی خوشی رو از مقابل بیمارستان از ماشین هاشون پخش کردن، همه با هم میخوندن، دوستان ایشون پخش کردن، اصلا ها افتادن، یه پریار به اورژانس بودن.
آقای بابازاده، از هنرمندا و از همکاران مرتضی پاشایی چه کسانی اونجا بودن؟
من از صبح که خبر دادیم چند رسید دستم اونجا، فقط محمد علی زاده، شهرام شیپوری، زن مسئولی، کسایی بودن که همیشه در همه این مدت در کنار مرتضی بودن. لحظه به لحظه تنین حیایی اونجا بود، چه زحمت کشترین کسی که این مدت بیشتر از همه وقت و انرژی سرکت برادران کرد بودن. مدیر برنامه های مرتضی پاشایی همین این ساعتهایی که من دارم شما صحبت میکنم در خانه پدری مرتضی پاشایی واقع در ویکلی تهران جمع شدن. مراسم تشییع پیکر ایشون هم یک شنبه تحت نو حسالار وحدت برگزار خواهد شد. این شاهده های مندی بر لغو برنامه ظاهرا به وجود اومده، ساعتی پیشبینی که میشه استقبال و حضور فراوان مردم بشه. این شاهده ها از همین الان ساعتهای اولیه صبح مرتضی پاشایی در سایر زبان ها افتاده. هنوز هیچ مرجع رسمی این موضوع
روند مطرح شدن و معروف شدن مرتضی پاشایی خیلی سریع اتفاق افتاد. به هر حال مرتضی پاشایی رو میتونیم جزو خواننده هایی بذاریم که جزو نسلی بودن که با فرستادن کارهاشون به صورت سینگل ترک روی اینترنت بین نسل جوان مطرح شدن و بعد اومدن وارد بازار رسمی شدن.
قصه مطرح شدن و به قول معروف گول کردن مرتضی پاشایی خیلی قصه عجیبی بود. شاید هیچ وقت فکرش رو هم نمی‌کرد که وقتی ناصر حجازی گول کرده از این لاغر با استعداد پشتبا بیاد دفتر ارگان باشگاه استقلال و بگید که من یه ترک دارم و میخوام این رو تقدیم به ناصر حجازی کنم. این ترک اسمش ترکی بود. همون کار همون موقع در اختیار ارگان باشگاه استقلال قرار گرفت و چه تیاشی بالا در ویژه‌نامه یادبود ناصر حجازی منتشر شد و به مرور اتفاقات مثبت دیگه هم افتاد. که یکی هست بول کرد صدای احساسی و سوژه های عاشقانه که این خواننده به اون سوز ترانه های مرزاد امیرخانی توش جاری بود باعث شد که خیلی زود وارد امپیکی همه دوستداران موسیقی این نفسی باشه و بعد از انتشار ترک جاده یک طرفه بود که دیگه مرتضی پاشایی دست نیافتنی شد. متاسفانه مرتضی که ماه آینده در کانادا کنسرت داشت و هنوز هم بلیت فروشیش ادامه داشت.
یه آلبومی هم گویا مرتضی پاشایی داشته که اون آلبوم وضعیتش چجوری میشه؟
آلبوم جدید مرتضی پاشایی در آخرین مراحل تولیدی خودش بود. دارن 6 تا قطعه آلبوم آماده هم داره برای انتشار. حالا خانواده ایشون باید تصمیم بگیرن که اما قطعا بدون شک آلبوم باید منتشر بشه چون روایتگر روزهای آخر مرتضی پاشایی بود که مرگ داشت دست و پنجه نرم می‌کرد و این احساسش در اون ترانه‌های آخر در واقع جاری بود.
این دل من زیر و رو شد با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد دل دوباره زیر و رو شد با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالم این روزا تر از هم هست آخه هر کی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با بهمن بابازاده درباره مرگ مرتضی پاشایی خواننده.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.